خامنه ای رو با آیت الله خامنه ای جایگزین کنه. جمله ای که بیش از هر تحلیل دیگه ای عمق درموندگی دشمن رو لو میداد. وقتی دشمن به شوخی پناه میبره، یعنی در میدان واقعیت چیزی برای گفتن نداره. رسانه های مختلف هم هر کدوم یه چیزی گفتن، ولی چیزی که معلوم بود این بود که ماجرا فقط یه خبر داخلی نبود، انگار یه فصل تازه توی کل منطقه شروع شده بود. از اون طرف آسمون شهرها هم آروم نبود. جنگنده ها رد می شدن و توی شهرهای مختلف صدای انفجار شنیده می شد. پدافندا فعال می شدن و پهپادا یکی یکی توی آسمون شکار می شدن. از اصفهان و تهران گرفته تا بوشهر، کرج، شهر ری و اهواز. خبر انفجار و درگیری و رهگیری پهپادها می اومد. مردم هم بین ترس و ایستادگی رو انتخاب کرده بودن. و اصلا توجهی به خبرهای زد و نقیز رسانه های دشمن نداشتن و چیزی که براشون مهم بود اتحاد و حفظ کشور بود. ولی وسط این همه شلوغی یه نکته مهم هم بود. زندگی کامل نخوابیده بود. مسئولا میگفتن تولید رادیو داروها و بعضی خدمات حیاتی ادامه داره و کارها متوقف نشده. این خودش یه پیام روشن داشت، اینکه حتی توی شرایط جنگی هم بعضی چیزها باید جلو برن و نذارن چراغ زندگی خاموش بشه. توی سطح منطقه‌ای و جهانی هم اوضاع خوب نبود. قیمت نفت بالا رفت، بازارها به هم ریخت، اقتصاد کشورها تحت فشار بود و خیلی ها شروع کردن درباره پیامدهای این جنگ به حرف زدن. بعضی کشورها از آتش بس گفتن، بعضی از نگرانی انرژی، بعضی هم از ترس اینکه بحران بیشتر از این بزرگ بشه. رسانه ها هم مدام از خسارت ها، ترس مردم، اختلال در برق و سوخت و واکنش دولت ها خبر می دادن. در همین بین خبرهای تلخی هم رسید، از شهادت دانشجوها گرفته تا آسیب دیدن مردم و خانواده ها. اینجور وقتا آدم میفهمه که جنگ فقط درباره موشک و پهپاد نیست، درباره زندگی آدم هاست، درباره خونه ها، مدرسه ها، کارها و آینده انسان ها. با همه اینها چیزی که توی کل این جنگ به چشم میومد ایستادگی بود. ایستادگی توی آسمون، روی زمین، توی بیمارستان، توی آزمایشگاه، توی خانواده ها و حتی توی خبرها. جنگ فقط تخریب نیست، امتحان تحمل و دوامه.
وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم. یه جایی که تو دلشور داری، همش دل با پسه دلشور هاتم.
این روزها هر کسی به سهم خودش داشت سعی میکرد زیر این فشار متوقف نشه و ادامه بده. همزمان با آغاز رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای، 30 موج وعده صادق 4 با رمز علی ولی الله آغاز شد. موجی که با موشک‌های خرمشهر، فتاح و خیبر در کنار پهپادهای راهبردی با موفقیت کامل به انجام رسید. این تنها یک عملیات نظامی نبود، بلکه فصلی تازه از اراده، هیبت و اقتدار بود. در بین این صحنه ها یه فلسطینی با دیدن موشک‌های ایران فریاد زد لبیک یا مجتبی خامنه ای. فریادی که صرفاً واکنشی لحظه‌ای نبود، بلکه پژواکی بود از دل محاصره، از قلب مردمی که سالها طعم جنگ و رنج رو چشیده بودن، اما هنوز توی هر موج مقاومت نشونی از امید و ایستادگی می دیدن. در میانه طوفانی که روی آسمان منطقه سایه انداخته بود، خبرها یکی بعد از اون یکی از راه می رسید. هر کدوم سنگین‌تر از قبلی، هر کدوم نشونه ای از اون که خاورمیانه وارد فصلی تازه و سخت شده. از تهران تا تل‌آویو، از اسلام‌آباد تا دوحه و از اتاق‌های تصمیم‌گیری تا خیابان‌های مضطرب شهرها، همه چیز زیر سایه بحرانی بزرگ قرار گرفته بود که نه فقط مرزها، بلکه اقتصاد امنیت و روان مردم رو هم تحت تأثیر قرار داده بود. این وسط سخنگوی وزارت خارجه ایران با صراحت اعلام کرد هیچ کشوری طبق قوانین بین المللی حق نداره خاک خودش رو در اختیار یک قدرت دیگه برای حمله به کشور ثالث بذاره. جمله‌ای که مثل میخ بر دیوار پرهیاهوی این روزها کوبیده شد. همزمان گزارش‌ها از فشاری سنگین بر بازار انرژی حکایت داشتند. کارشناسان هشدار داده بودند که مصر، پاکستان و بنگلادش ممکنه دوباره به نفت کوره برای تأمین برق برگردند. اون هم توی شرایطی که عرضه گاز طبیعی مایه از خاورمیانه به ویژه قطر دچار اختلال شده بود. بحران دیگه تنها توی آسمون جریان نداشت، بلکه توی نیروگاه‌ها و در نهایت روی سفره مردم هم سایه انداخته بود. توی اسرائیل استراب به شکل‌های عجیب و غریبی خودش رو نشون میداد، جایی که بعضیا به جای آرامش به یه سایت پناه برده بودن که زمان‌های احتمالی حمله رو تحلیل می‌کرد و بهترین ساعت برای حمام رفتن رو پیشنهاد میداد. عددی مثل 5 صبح به عنوان امن‌ترین زمان مطرح شده بود، نشونه عجیب از روزهایی که ترس حتی ساده‌ترین عادت‌های روزانه رو هم به حساب و کتاب کشونده بود. توی همون زمان پاکستان هم زیر فشار بحران انرژی دست به تصمیم‌های سخت زد. شهباز شریف از کاهش سهمیه سوخت دولتی و تعطیلی مدارس برای صرفه‌جویی خبر داد. فرانس 24 گزارش داد این اقدام‌ها بخشی از تلاش اسلام‌آباد برای عبور از روزهای دشوار و کمبود سوخت توی بحبوحه تنش‌های منطقه است. این یعنی شعله‌های بحران از یک جغرافیا فراتر رفته و به خونه‌ها، کلاس‌ها و اداره‌ها هم رسیده.
واسه آسمونت خونه بی امونت، برای جنونت وطن بی قرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بی قراری که من بی قرارم.
اما توی میدان جنگ معنای دیگه ای داشت. سپاه پاسداران اعلام کرد که مرکز ارتباط ماهواره‌ای که در جنوب تل‌آویو قرار داشت منهدم شده. مرکزی که بنابر این گزارش یکی از گره‌های مهم ارتباطی پایگاه‌های هوایی با جنگنده‌های اسرائیل بود. همزمان روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که آسمان اصفهان به کابوس پهپادهای دشمن تبدیل شده و یک فروند پهپاد پیشرفته جاسوسی اوربیتر 4 هم در آسمان این شهر رهگیری و منهدم شده. این هفتمین پهپادی بود که در آسمان اصفهان هدف قرار گرفته شده بود. در بیرون از میدان نبرد هم صداهای دیگه ای شنیده می شد. تحلیلگر سیاسی و بنیانگذار مؤسسه کوینسی هشدار داد که شباهت‌ها میان بمباران غزه و تهران رو به افزایشه و مدعی شد در هر دو مورد هوش مصنوعی بدون نظارت انسانی به کار گرفته شده. اون حتی به بمباران پارک پلیس توی تهران اشاره کرد و اون رو نشونه‌ای از خطاهای خطرناک توی شناسایی اهداف دونست. این حرفا بیشتر از هر چیز دیگه‌ای سایه هولناک جنگی رو نشون میداد که هر چی جلوتر میره مرز بین هدف نظامی و زندگی عادی رو برمی‌داشت. توی همین بین صدای دیپلماسی هم خاموش نشده بود. معاون وزیر امور خارجه گفت کشورهای مثل چین، روسیه و فرانسه درباره آتش بس تماس‌هایی برقرار کردند، اما تأکید کرد که نخستین شرط ایران برای پذیرش آتش بس اینه که تجاوز دوباره تکرار نشه. از اون طرف ماجرا شبکه CBS از ترامپ نقل کرد که اون گفته جنگ بسیار جلوتر از جدول زمانی اولیه‌ای پیش رفته که 4 تا 5 هفته تخمین زده شده بود. این جمله خودش اعترافی بود به اینکه بحران از محاسبات اولیه فراتر رفته و وارد مرحله‌ای پیچیده تر شده. اینجا فقط موشک و پهپاد نیست که سرنوشت رو تعیین میکنه. مقاومت در برابر فشار، حفظ خدمات حیاتی، مدیریت بحران و ایستادن زیر بار سنگین استراب هم بخشی از میدان نبرده. تاریخ همیشه همچین لحظه هایی رو به خاطرش میسپاره. لحظه هایی که جهان لرزید، اما بعضی ها از پا نیفتادن.
خانم میتاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
سناتور کریس ون هولن با طعنه گفت نتانیاهو 40 سال صبر کرد تا یه رئیس جمهور آمریکایی پیدا کنه و اونقدر احمق باشه که آمریکا رو به جنگ با ایران بکشونه. جمله‌ای که بیش از یک حمله سیاسی اعترافی بود که این جنگ از دل محاسبه بیرون نیومده.
همه تبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
توی قسمت بعدی پادکست روز شماره جنگ رمضان، از روز 11 جنگ یعنی 19 اسفند ماه براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران. یا علی، خدا نگهدار.
سلام علی.
سلام، چطوری؟
قربونه.
سلام یگانه.
سلام.
سلام سلام.
بچه ها وایسین، منم بیام.
بودا دیگه.
بچه ها آماده این؟
آماده این.
بریم.
جور با جور.
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 به نام خدای مهربونی که هیچ وقت مهر و عشقشو از هیچ بنده‌ای دریغ نمی‌کنه، به ویژه شما نوجوانا که عاشق وطنتون هستین. سوگلیا جور و جور، خیلی خوش اومدین به برنامه جور و جور. عرض سلام، ادب و احترام محضر شما یکی دونه های نازنین خودم، رفقای دوست داشتنی. امیدوارم حال دلتون بچه ها خیلی خوب باشه. ما دوباره کنار شما اومدیم با برنامه خودتون، یعنی جور و جور. و پل ارتباطی ما با شما پیام رسان بلست به شماره 0935-295-1250. ازتون میخوام این 15 دقیقه آینده رو با ما همراه باشید. دشمن ما خیال میکنه که میتونه روی موج ناآگاهی مردم سوار بشه و از دل غفلت به خواسته های خودش برسه. خیال میکنه اگه چراغ حقیقت رو کم نور کنه، راه برای رسیدن به اهدافش هموار میشه. اما اون چیزی که دشمن نمیدونه و اصلا نمیبینه، بیداری مردمیه که با چشم باز به آینده نگاه میکنن. و تا وقتی چنین نگاه‌های روشن و چنین دل‌های آگاهی توی این سرزمین می‌تپه، هیچ دشمنی نمی‌تونه چراغ راه رو خاموش کنه، چرا که نور آگاهی زنده است و نسل به نسل هم ادامه پیدا می‌کنه.
به نام وطن، برای وطن. سلام به شما، وقت و عاقبتتون به خیر باشه انشاءالله. از اینکه شبکه رادیویی جوان رو برای شنیدن انتخاب کردین بسیار سپاسگزارم. در این لحظه از همه شما شنوندگان محترم دعوت میکنم با من نونا معظمی همراه باشید.
صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم
و باز هم هدف حمله صدای حقیقت بود، اما صدای حق و حقیقت خاموش شدنی نیست. روایتی از شهیده والا مقام فاطمه فتونی، ستاره رسانه‌ای محور مقاومت. روایتی از ایستادگی، شجاعت و مقاومت. صبح روز 9 فروردین سال 1405 بر اثر حمله مستقیم پهپادی به خودروی خبرنگاران در جنوب لبنان، فاطمه فتونی خبرنگار به نام شبکه المیادین به شهادت رسید. وی در کنار همکار شهیدش علی شعیب از المنار و برادر شهیدش محمد فتونی در حین پوشش میدانی وقایع محور مقاومت هدف حمله رژیم صفاک صهیونیستی قرار گرفت. این رویداد در منطقه رخ داد که روزنامه نگاران و امدادگران هر از گاهی هدف حمله هدفمند رژیم اسرائیل قرار می گیرند. بر اساس گزارش های المیادین و المنار، پهپاد صهیونیستی علاوه بر خودروی خبرنگاران به خودروی امدادگران لبنانی که برای انتقال اجساد و مجروحین اعزام شده بودند نیز حمله کرده و تعدادی از کادر درمان لبنان نیز به شهادت رسیدند. شهیده والا مقام فاطمه فتونی، سمبل ایستادگی زنان رسانه‌ای جبهه مقاومت، پیشتر 9 نفر از اعضای خانواده خود را طی بمباران بیروت و کرانه جنوبی لبنان به دست رژیم صهیونیستی از دست داده بود. او نیز با جانفشانی خود به شهدای عزیز خانواده‌اش پیوست تا نامش در کنار دیگر شهیدان رسانه‌ای ثبت شود. شهادت فتونی موجی از اندوه و خشم را در میان اصحاب رسانه به همراه داشته است. شبکه‌های المیادین و المنار با ویژه برنامه‌های زنده و انتشار ویدیوهای وداع از جایگاه والای این خبرنگار تمجید کردند. همکارانش او را سمبل صداقت و شجاعت می‌خوانند. در عراق خبرنگاران شبکه‌های العالم و برخی فعالان رسانه‌ای در فضای مجازی با هشتگ‌هایی همچون صحافه مقاومه به وی ادای احترام کردند. شهادت فتونی در حالی رخ می‌دهد که امنیت خبرنگاران در محور مقاومت همواره یکی از نگرانی‌های اصلی نهادهای رسانه‌ای و سازمان‌های مدافع آزادی مطبوعات بوده است. این نخستین بار نیست که خبرنگاران المیادین هدف قرار می‌گیرند. اندکی پس از آغاز جنگ اسرائیل علیه لبنان، خبرنگاران مختلف در حمله اسرائیل در 21 نوامبر 2023 به شهادت رسیدند. همچنین قسان نجار و محمد رضا از شبکه المیادین در حمله دیگری از سوی اسرائیل به خبرنگاران در 25 اکتبر 2024 به شهادت رسیدند. این رویداد بخشی از حملات سیستماتیک رژیم صفاک صهیونیستی به خبرنگاران است. در 3 سال گذشته اسرائیل صدها خبرنگار را در سراسر منطقه کشته است. تلاشی برای جلوگیری از انتشار واقعیت جنایات خود. بخش‌هایی از گزارش شهیده فاطمه فتونی رو با هم می‌شنویم.
يعني الآن في هذه اللحظات أصدرت المقاومة في بيانها 28 لهذا اليوم استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مارون الراس الحدودية بالقذائف المدفعية.
وقتی جنایات اسرائیل صدای خبرنگار بی بی سی را هم در می آورد.
حالا این رو مشخصا خود اسرائیل دیگه قبول کرده که خبرنگار رو هدف قرار داده به بهانه هایی که مطرح کرده، اما خبرنگارهای دیگه رو گفته مشخصا خبرنگار رو نکشته، اما خبرنگارها کشته شدن در این حملات. و نگرانی بزرگ این هست که حالا با این حملات رسانه ها نرن به جنوب لبنان و پوشش جنوب لبنان کاهش پیدا کنه، همو پیدا بکنه، همون طور که ما دقیقاً شاهدش بودیم در غزه که یکی پس از دیگری خبرنگارها جان خودشون رو از دست دادن. و این اولین بار نیست که در جنوب لبنان همین اتفاق میفته. اگر خاطرتون باشه در اول سال 2000 همون اوایل درگیری ها در سال 2003 حمله مشخصی شد به ردیف خبرنگارها که در لب مرز ایستاده بودن با جلیقه خبرنگاری، با کلاه خبرنگاری، با دوربین هاشون، و تمام تحقیقات نشون داد که هیچ کس جز اون خبرنگار
درباره ایستادگی فاطمه فتونی نقل شده است: گورم را عمیق حفر کنید و مرا ایستاده به خاک بسپارید تا همچنان در میان مردم استوار بایستم، مبادا که پیشانیم به خاری خم شود. ایستاده بمیرید تا زیر پای ستمگران جان نسپارید.
شهيدا الى النصر يوم الكفاح ومن خلفنا زغدات الجراح تبكي الجراح وعطايا السماء الله.
عزيزاي دلم، توی روزهای تیره و تار امید داشتن مثل نوریه که به همون اجازه میده به راهمون ادامه بدیم، یعنی نفسی تازه کنیم و ادامه بدیم. نوری که میگه هنوز میشه ادامه داد، هنوز میشه شرایطو بهتر کرد. امید همون حسیه که وقتی خسته ای بازم باعث میشه دست از تلاش بر نداری و دوباره به راهی که توش قدم گذاشتی برگردی، دوباره لبخند بزنی و باور داشته باشی که فردا میتونه از امروز روشن‌تر باشه. امید همون حس قشنگیه که دلامونو محکم نگه میداره و ما امید داریم به خدا، به پیروزی و به دستهایی که به هم گره خورده تا وحدت و همدلی ما رو بیشتر از قبل نشون بده. البته این امید به ظاهر ساده در اون مایه داستانهای بسیاریه که میشنویم و امروزم توی این بخش قراره یک داستان و یک روایت از امید رو با هم بشنویم. پس در این لحظه با خانم فاطمه افخمی همراه میشیم تا یک فیلم دیگه از سینمای دفاع مقدس رو به همون معرفی کنن. منم به اتفاق شما میشنوم.
سلام به همه شما مردم غیور ایران زمین، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز اینجام که این بار از زبان یک بانوی عاشق و صبور روزگار جنگ رو روایت کنم با فیلم سینمایی هیوا ساخته ی آقای رسول ملاقلی پور. این فیلم روایت دلدادگی و دلتنگی هیوا برای همسر مفقود شدهش حمید رو به تصویر میکشه.
اینقدر کنان نکن هاشم، بود اکی با فانت بیلا برو.
آقا رحیم به خدا هیچ امنی با چی برم آخه؟
بابا این دوازی همه ایشان هاشم آبکش
بابا این آقا اینا دستی دستی ما رو میخوام ور کنم برم. آقا کجا برم برم؟
یه دستان یا برم سنگی و سو آقا.
گوش کنید، اونایی که بدهکارن، وصیت دارن، موندنیان، نامشونو بدن عباس میراب که داره میره آب بیاره.
عدد اونجانه که داده اصلا سوگت رسن ها؟ های گاشاخ نبی
آبرمه نه تو چیزن نه
دی یاد دینا
یاد دینا باشلارا دینا بابا یه گاشه جرمه ها. و اونایی که اون دنیایین نامشونو شخصا بدن دست هوریا که براشون تمر بزنه. سلامات بچه ها.
من حالم خیلی بده، من با خودت ببر.
از تو بطال ترش که توی صفم اومده بودی عکس یادگاری بگیری و گیر کردی ها؟
هرچی میخوای بعدم بازم بهت پول میدم.
نه ترس، شاید زنده موندی.
خواهش میکنم تو رو خدا
قسم نخور، این پول هم باشه به نیت صدقه. بدونی که صدقه رفع بلاست.
همونطور که گفتم قهرمان اصلی این داستان یک زنه، زنی که آقای کارگردان شخصیتش رو از همسر شهید حمید باکری وام گرفته و ما در این فیلم از دریچه نگاه او به جنگ و پیامدهاش نگاه میکنیم و همین امر تصویر جدیدی رو از جنگ برای مخاطب خلق میکنه و هیوا رو تبدیل به شاعرانه ترین عاشقانه ژانر دفاع مقدس میکنه. هیوا در این اثر با سفری به اعماق گذشته به جای رها شدن از بند خاطرات گذشته بیشتر از قبل غرقش میشه و بالاخره نشانی که باید رو پیدا میکنه. پیشنهاد میکنم این اثر دیدنی رو تماشا کنید. فاطمه افغمی هستم، نوجوان ایرانی باشگاه نوجوانان رادیو جوان.
رفقای با احساس، رفقای با صفا، کم کم به آخر این بخش رسیدیم. امیدوارم چند دقیقه کنار هم حال دلتونو بهتر کرده باشه. تا دیدار شنیداری بعدی مراقب خودتون باشین و لبخندو فراموش نکنین. خدا حافظ.
ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران.
من از عموم ملت ایران تشکر میکنم که در این رفراندوم به جمهوری اسلامی همه رضایت دادن و رأی دادن.
گرامی داشت یوم لاغ 12 فروردین، روز شکوک تعیین سرنوشت و تحقق اراده ملت و استقرار نظام مردم سالاری دینی با شعار محوری پرچم بر زمین نمی‌ماند. میثاق با آرمانهای امام کبیر و امام شهید انقلاب و بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب. پیش برنامه های این روز ماندگار، سه‌شنبه 11 فروردین ماه ساعت 21 برافراشتن پرچم ایران و تنین حماسی و با شکوه بزرگترین همخوانی سراسری سرود مقدس جمهوری اسلامی در میادین اصلی شهرها و روستاهای سراسر کشور، مساجد، وقایع متبرکه و حرمهای مطهر. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
جوان کول
طلایی از درون، طلایی از درون، طلایی از درون،
به این آتش